چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. صنایع دفاعی یا صنایع نظامی که دولت‌ها و بخش بازرگانی در آن درگیر می‌باشند و از بخش‌هایی چون تحقیق، توسعه، تولید و خدمات نظامی، تجهیزات، تأسیسات و کارخانجات تشکیل شده است. صنایع دفاعی از کسب و کارهایی چون پیمانکاران دفاعی، تولید کنندگان جنگ افزار، نیروهای مسلح، خصوصی سازی و مجتمعهای نظامی صنعتی تشکیل می شود. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه های گفتگوی علمی از رادیو گفتگو. در آستانه 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی هستیم و یکی از جنبه های صنعت دفاعی فناوری های سایبر هست و اقداماتی که در حوزه سایبری و پدافند سایبری در کشور و در دنیا انجام میشه. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر محسن آقایی، دبیر محترم گروه سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی، و جناب دکتر هاشم حبیبی، مدیر عامل شرکت هستند. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، و سرکار خانم جلالی، صدا بردار محترم برنامه، در خدمتتون هستیم و در خلال برنامه از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز بهره برداری می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مطلوب‌تری رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کنیم. خب، ابتدای برنامه در خدمت جناب دکتر آقایی هستیم، دبیر محترم گروه سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر، یه مقدمه‌ای رو بفرمایید: بحث سایبر، فناوری‌های سایبر، پدافند سایبری و اینکه شرایط کشور در حال حاضر تو این حوزه تو چه وضعیتی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌دارم روز صنعت دفاعی رو و به زحمتکشان این حوزه خدا قوت میگم و انشالله با آرزوی توانمندی بیشتر برای صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران. عرض کنم خدمت شما که بحث حوزه فناوری و بحث حوزه فناوری‌های دفاعی، حوزه پدافندی و شرایطی که کشور ما الان درش هست رو من اگه بخوام که کوتاه به عنوان مقدمه بگم و بتونیم از صحبت‌های برادر عزیز و همکار بسیار خوبم جناب آقای دکتر حبیبی هم استفاده کنیم، من به این ترتیب شروع میکنم که ببینید، ما به طور کلی ما باید تکلیف خودمون رو با حوزه فناوری معلوم کنیم. تکلیف معلوم کردن با حوزه فناوری شامل این میشه که ما اصلا بدونیم رفتار ما و برخورد ما با فناوری به چه ترتیب باید باشه و به چه ترتیب الان هست. این رو باید برش تمرکز بکنیم. فناوریایی که میتونیم تو حوزه صنعت دفاعی استفاده بکنیم که حالا با توجه به حوزه تخصصی خود من در حوزه فناوری‌های سایبری چجوری باید باش کلنجار بریم، چجوری باید بهش نگاه بکنیم، به چه ترتیب نگاه آینده پژوهانه بهش داشته باشیم و نحوه مواجهه حاکمیت با این فناوری‌ها به چه ترتیب باشه، اینا به نظر من از موارد مهمی است که انشالله امروز حداقل سرفصل‌های از اون رو انشالله بنده بتونم در خدمتتون باشم. ولی به لحاظ اینکه شرایط کشور ما الان به چه ترتیب هست، خب هم جناب علی هم تهیه کننده محترم جناب آقای دکتر احمدی و اندیشمندان و متخصصان در حوزه صنایع دفاعی به این موضوع واقف هستند که ما به خاطر شرایط خاصی که داریم، بدیهیه که باید تهدیدها و فرصتها رو توی حوزه فضای سایبر و با توجه به اینکه صنایع ما و زیرساختهای ما مورد هدف کشورهای متخاصم هستند، باید بهش نگاه بشه. این موضوع مخصوص ما نیست، بیشتر کشورهایی که در حال پیشرفت هستند توی این قضیه دارن فکر میکنن و باید توجه بکنن به اینکه وضعیت حال و آیندهشون چطوره. من یه مطلبی رو خلاصه بگم و این بخش از صحبتم رو تموم کنم. ببینید، اینکه شرایط کشورمون رو بخوایم بررسی بکنیم، من باید اینطوری بگم که حوزه فناوری‌های سایبری و فناوری‌هایی که توی فضای سایبر هست که بخشی از اونها در حوزه فناوری‌های دفاعی و صنعت دفاعی هم استفاده میشه، متضمن تهدیدها و فرصت‌هایی است و این تهدیدها جنس تهدید به عنوان یک پدیده فنا نشدنی، از بین نرفتنی، چند هویتی و دائمی با فرایندی مستمر و مورد استفاده و با استفاده از فناوری‌های مختلف هست. یعنی هر چی بشر پیشرفت می‌کنه و فناوری‌های مختلفی رو مورد استفاده قرار میده، بدیهیه که تهدیدات سایبری و تهدیدات و بکارگیری سلاح‌ها هم در صنایع دفاعی به همین ترتیب توسعه پیدا می‌کنه. متشکرم.
متشکرم جناب دکتر آقایی. جناب دکتر حبیبی، در خدمت جناب عالی هستیم. ما میتونیم هم بحث فرصت‌ها رو در حوزه سایبر در کشورمون بحث بکنیم و هم بحث تهدیدات رو. من فکر می‌کنم اگه ابتدای مورد بحث فرصت‌هایی که وجود داره بپردازیم، بعد بریم سمت تهدیدها.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و بین شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و برای شنوندگان مفید باشه. روز صنعت دفاعی رو هم خدمت همه عزیزان حوزه دفاعی خدا قوت میگم. حوزه سایبری، قبل از اینکه واردش بشیم بخوایم صحبت بکنیم، من همیشه میگم که یک شعار هست که این شعار رو باید در بالای سردر سایبری هر جایی توی کشور نصب کنن و اون حکمی بود که حضرت آقا توی حکم شورای عالی فضای مجازی دوره قبل دادند که اعلام کردند که ایران باید در حوزه سایبری تبدیل به قدرت بشود در تراز قدرت‌های جهانی. پس بنابراین ما باید این رو ملاک، شعار، هدف، چشم‌انداز، هر چیزی که در نظر بگیریم قرار بدیم و وارد حوزه سایبری بشیم. حوزه سایبری به دلیل اینکه خیلی نوظهور هست توی دنیا، هنوز بگیر و ببندها و محدودیت‌های جهانی روش گذاشته نشده. بنابراین فرصت خوبی است که وارد این حوزه بشیم ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی ایران و همینجور که حضرت آقا تأکید کردن در تراز قدرت‌های جهانی قرار بگیریم، در کنار قدرت‌های جهانی قرار بگیریم و این نیازمند آینده پژوهی، نیازمند بررسی بیشتر، نیازمند این هست که ما بریم ببینیم که در چه حوزه از سایبری ما میتونیم قوی باشیم، چون بالاخره حوزه سایبری هم دامنه وسیعی داره و قطعا همه دامنه هاش هم ما قرار نیست ورود کنیم. باید ببینیم تو کدوم یکی از این دامنه های حوزه سایبری میتونیم ورود کنیم، که برای همین باید طبق همین چیزی که فرمودید باید تهدیدات و فرصت‌ها رو هم در بیاریم، ببینیم که چه تهدیداتی ما رو تهدید می‌کنه و چه فرصت‌هایی داریم در حوزه سایبری که از اینها بتونیم وارد این بشیم که حوزه سایبری رو برنامه‌ریزی کنیم و در آینده روی حوزه سایبری سرمایه گذاری کنیم و حرکت کنیم. خوشبختانه حوزه سایبری و حوزه مغزافزار هست و عمده کارش به نیروی انسانی وابسته است که خوشبختانه کشور ما هم توی این حوزه ید طولایی داره و جوانان مستعد و خوشفکر و نخبه‌ای داره در این حوزه. بنابراین اگر سرمایه گذاری خوبی توی این حوزه انجام بدیم، بهترین فرصت برای ما این هست که همین جوانانی که الان اکثرا شاید گاهی اوقات ما به توی خانواده ها میگیم دارن به بتالت در فضای مجازی میچرخند، گاهی اوقات میشه با یک مسیر درست، یک حرکت درست، یک آموزش درست خیلی از این جوانان رو وارد این حوزه کرد و در مسیری که باعث قدرت سایبری بشه حرکتشون بدیم و نهایتا بتونیم اون هدف اصلی که باید قدرت سایبری بشیم رو تحقق ببخشیم. توی این حوزه ابزار و وسیله‌های زیادی وجود داره که ما قطعاً باید روی اونها تمرکز کنیم و توی هر کدام از اونها بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. حوزه سایبری بنده به جد تأکید می‌کنم که می‌تونه حوزه بازدارندگی باشد. مثالی که همیشه همه جا میشه زد و استفاده کرد بحث موشکی هست. ما در حوزه موشکی حوزه آفندی نیستیم، به کسی قرار نیست حمله کنیم، به کسی قرار نیست کاری حرکت اولیه‌ای انجام بدیم، ولی داشتن موشک باعث بازدارندگی شده و خیلی از دشمنان ما میترسند از اینکه ما توان موشکی داریم، ولی توان موشکی ما در راستای دفاع خودمونه، در راستای بازدارندگی از این هست که دشمن حتی چشم طمع به ما نداشته باشه. حوزه سایبری به مراتب قوی تر از حوزه موشکی میتونه بازدارندگی برای ما ایجاد کنه، به شرطی که برنامه‌ریزی خوبی انجام بدیم. حوزه موشکی رو از سالیان قبل، از دهه تقریبا اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کرد و نهایتا توانست در این حوزه به یک قدرت تبدیل بشه که امروزه ما میتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم در کنار قدرت‌های موشکی دنیا. اگر امروز که هنوز خیلی دیر نشده ما بتوانیم در حوزه سایبری سرمایه گذاری کنیم و مسیر رو مشخص کنیم، میتونیم در دهه آینده، در چند سال آینده، ما یک بازدارندگی ایجاد کنیم به مراتب قوی تر از بازدارندگی حوزه موشکی. حوزه سایبری حوزه است که هیچ هزینه‌ای برای جنگ توش نیست. هزینه جنگ هزینه یک کلیک کردن هست. وقتی که با یک کلیک می شود یک جنگی رو راه انداخت و کشوری رو نابود کرد، چرا باید وارد ادوات و تسلیحات بشیم که چندین و چند میلیارد دلار هزینه داره؟ با هزینه های بسیار کم باید کاری کنیم که دشمن به هیچ وجه حتی فکر ورود و نفوذ و به عبارتی حمله به کشور ما رو نداشته باشه. در ادامه توضیحات بیشتری خواهم داد.
متشکرم. با برنامه آینده پژوهی فناوری‌های سایبری در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر محسن آقایی، دبیر محترم گروه سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی، و جناب دکتر هاشم حبیبی، مدیر عامل شرکت. در خدمت عزیزان بودیم. یه مقدمه‌ای رو فرمودن هم جناب دکتر آقایی و هم دکتر حبیبی در بحث فرصت‌های فناوری‌های سایبر در کشور. به فرصت‌ها اشاره شد. یکی از مهمترین فرصت‌هایی که وجود داره بحث منابع انسانی کارآمد و قوی هست که در جمهوری اسلامی وجود داره و اشاره کردن جناب آقای دکتر حبیبی. البته در کنار این فرصت که ما به عنوان فرصت بهش نگاه می‌کنیم، طبیعتاً بحث مهاجرت بی‌رویه‌ای که برنامه‌نویس‌های جمهوری اسلامی دارن در گذشته به کشورهای غربی و در سالهای اخیر به کشورهای حوزه خلیج فارس هم مهاجرت هایی داره انجام میشه، به عنوان یک تهدید باید بهش نگاه کنیم و براش راهکار داشته باشیم. از جناب دکتر آقایی خواهش میکنم که به بقیه فرصت هایی هم که میشود برای فناوری سایبر و حوزه های پدافند سایبری بهش اشاره کرد در خدمتشون باشیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از سوال شما و مواردی که برادر عزیزم جناب آقای دکتر حبیبی فرمودن. من می‌خواستم یه مطلبی رو در تایید فرمایشات جناب دکتر حبیبی بگم. اون که بحثی که مطرح کردن تحت عنوان قدرت سایبری همینطور هست. عامل بازدارندگی سایبری به عنوان یکی از موارد بسیار قابل تأمل در حوزه قدرت سایبری مطرح هست. اما در ادامه بحث بازدارندگی سایبری که باعث میشه که تمام اون کسایی که به عنوان تهدیدگران زیرساخت‌های حیاتی کشور ما یا کشور ما محسوب میشن بدانند که نمیتوانند به کشور ما تعرض بکنن، مباحث دیگه‌ای هم هست. بحث بازدارندگی سایبری رو ما تقسیم بندی که میکنیم در حوزه تهدیدات سایبری میگیم که زمانیه که تهدید هنوز به وقوع نپیوسته و در اون زمان باید اقدامات بازدارندگی سایبری انجام بشه. در زمانی که بازدارندگی سایبری میخواد انجام بشه، ما در حقیقت میخواییم به دشمن بگیم هزینه اقدامات تهاجمی تو بسیار برات زیاده، به خاطر همین نباید به ما حمله کنی. این میشه یه تعریفی از بازدارندگی. اما موارد دیگه مثل تاباوری سایبری هم وجود داره و یه مواردی مثل اقدامات متقابل هم وجود داره. بحث تاباوری سایبری در زمانیه که تهدید به حمله تبدیل شده، یعنی تهدید رو اگر که ما تعریف بکنیم به طور کلی، نیروی بالقوه‌ای که بالفعل نشده است و در زمانی که بالفعل شود رخداد سایبری یا حمله سایبری رخ میده، اونجا یه بحث مواجهه داریم، یه بحث تاباوری. بحث تاباوری رو من خیلی راحت بخوام خدمت شما بگم اینه که یه بوکسوری مشت خورده افتاده وسط رینگ، چقدر توان داره دوباره بلند بشه تا شمارش ناکدانی براش ندن؟ این خودش یه بحثی تو حوزه قدرت سایبری قابل طرحه، یعنی تاب‌آوری سایبری که خودش از مباحث بسیار مهمه. یه بحث دیگه از بحث آفند سایبریه که ما توانایی قدرت پاسخدهیمون چقدره. یه بحث دیگه بحث پدافند سایبریه، چون مباحثی مثل دفاع سایبری، پدافند سایبری، اینا بعضن توی ادبیات علمی با هم دیگه خلط مبحث میشه، داخل هم دیگه یا موازی با هم دیگه یا مساوی با هم دیگه در نظر گرفته میشه. این رو هم من گفتم اشاره بکنم با توجه به اهمیت برنامه شما در حوزه اینکه ما چه فرصت هایی را داریم. ما وقتی که فرصت ها رو میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، باید حواسمون باشه که ما باید دائما به رصد و پایش و با توجه به عنوان برنامه‌ای که شما زحمت کشیدید طراحی کردید و جناب آقای دکتر احمدی، بحث سر این هست که ما میخوایم ببینیم راجع به فناوری ها چیکار بکنیم، پس باید رصد و پایش فناوری هم حتما داشته باشیم. دو تا نگاه ما توی آینده پژوهی داریم به هر موضوعی و به خصوص به فناوری، دو تا محوریت نگاه در حقیقت. یه محوریت اینه که ما چطور نگاه اکتشافی داشته باشیم به آینده و یه وقت چطوری که نگاه هنجاری داشته باشیم به آینده. وقتی نگاه اکتشافی به آینده داشته باشیم، همیشه ما پیرو هستیم، فالوئر هستیم، ببینیم بقیه چی کار میکنن، ما ببینیم بهترین تصمیممون چیه. ولی همونطور که مثال زدن تو بحث صنایع موشکی، ما دیدگاهمون اکتشافی نبوده، ما دیدگاهمون هنجاری بوده، یعنی خودمون یاد گرفتیم. حالا من یه مثالی بزنم، یه بار من با یه تعداد از مهمانان خارجی بودم از کشور پاکستان، اومده بودن کشور ما و من یه چند روزی با این دوستان بودم، به صنایع مختلف میرفتیم. یه بار توی مترو، مدیر عامل مترو چند سال پیش بود، مدیر عامل مترو شهر تهران برگشت گفتش که رهبر ما امام خمینی رحمت الله علیه به ما گفتن که ما میتونیم، چون گفتن ما میتونیم، ما دستمون رو روی زانوی خودمون گذاشتیم و بلند شدیم و تو همه قسمت‌ها داریم خودمون کار میکنیم. با اون مهمان پاکستانی چند روز بعد به من برگشت گفتش که یه نکته خیلی جالبی بود، صحبت‌های رهبر شما چقدر قوی‌تر و شباهت زیادی داره به صحبت‌های قائد اعظم ما محمد علی جناح رو میگفت. میگفت چقدر صحبت‌هاشون اثرگذاره. گفتم آره، ما با همینا کار میکنیم، همینا باعث میشه که ما تو آینده پژوهی هنجاری بتونیم بریم سراغ کارهایی که خودمون توسعه میدیم، خودمون دیولپ میکنیم. فضای سایبر یه عرصه‌ایه که هر کسی، یعنی اصلا یکی از خصوصیات یا به قول خارجی‌ها اتریبیوشن‌های فضای سایبره، اصلا ضعیف و قوی نداره. همه آدما در همه جای دنیا یه دسترسی داشته باشن به یک بخش از سیستما، میتونن توانایی‌های خودشون رو تحمیل کنن به فضای سایبر. مگه اون جوان 16 ساله نبود که شبکه پنتاگون رو گفت من 6 ماه رصد میکردم تا واردش بشم؟ اینم یه بحث گفتم خدمتتون بگم. و یه بحث دیگه بحث منابع انسانیه. این منابع انسانی که اشاره کردن، ما خوب خوشبختانه در کشورمون به دلیل شرایطی که داریم منابع انسانی خوبی داریم که این منابع انسانی بعضن ممکنه که حالا از کشور برن. ما باید برنامه داشته باشیم، چون ببینید فضای سایبر رو وقتی میان مدل میکنن، میگن فضای سایبر یک، حالا مدلی که مصوبه مرکز ملی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران هست، میگه یک فضای شامل لایه کاربری، لایه محتوا، لایه خدمات، لایه زیرساخت، و میگه دو تا پیلار یا ستون هم هستن که به این متفوق هستن، به همه این چهار لایه، ستون امنیت و ستون مدیریت و رگولاتوری و قانونگذاری. تو یکی از این لایه‌ها لایه کاربره، یعنی فضای سایبر رو وقتی تعریفم میکنن به کاربر خیلی اهمیت میدن. حالا این فضای کاربر هم استفاده کنندگان هستن، هم تمام بازیگرانی که میتونن در حوزه فضای سایبر میتونن نقش آفرین باشن. یه بخشش همین متخصصا هستن. متخصصا اگه نباشن، تمام تجهیزاتی هم که دارید، همونطور که آقای دکتر حاوی هم اشاره کردن، یه بخش عمدهش مغز افزاره. این مغز افزار تو مغز کیه؟ از کجا متساعد میشه؟ از مغز همین جوونا. پس برنامه‌های خوبی باید داشته باشیم برای اینکه بتونیم اینها رو دائما به شکل حرفه‌ای توسعه بدیم. یه بحثی من دارم راجع به خود طبقه بندی فناوری‌ها که اگه اجازه بفرمایید توی قسمت بعدی در خدمت شما هست.
جناب دکتر حبیبی، سوالی که بعضن مطرح میشه در سطح جامعه، مخصوصا بعد از این بحث طرح صیانت هم یه جوری بیشتر بولد شد توی جامعه، این بود که متولی این حوزه سایبر کی هست تو کشور ما؟ آیا موازیکاری وجود داره؟ چرا این فضای سایبر رو نتونستیم تو این سالها مدیریت بکنیم؟ از منظر آینده پژوهی با چه اتفاقی بیفته که این فضای سایبر رو بشه یه مقداری مدیریت بهینه کرد، هم از فرصتاش استفاده کرد و هم با تهدیداتش مقابله کرد؟ این متولی یه مقداری برای جامعه به نظر میرسه نامفهومه.
من به عنوان متولی میگم فرماندهی سایبری.
بله،
یعنی یه موضوعی هست که در خیلی از جاها که صحبت میکنم خدمت عزیزان میگم که ما نیاز به فرماندهی سایبری داریم. ما نیاز به یک نقطه، یک جا، یک شخص، یک مرکز، یک چیزی، یک واحدی داریم که بهش بگیم فرماندهی سایبری در کشور، و فقط اونجا تصمیم بگیره.
الان وجود نداره.
در حال حاضر من به عنوان یک کارشناس، یک شخصی که تو کشور تو این حوزه دارم فعالیت میکنم، میگم وجود نداره. این فرماندهی متمرکز وجود نداره.
این دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی میتونه این کار انجام بده یا نه؟
ببینید،
یا قرارگاهی که در سازمان پدافند غیر عامل داره.
رهبر انقلاب به درستی در سال 91 بود 92 بود که شورای عالی فضای مجازی رو تشکیل دادند، به درستی تشخیص دادند همین موضوع رو که ما ما کمیته ها، کارگروه ها، کمیسیون ها، شوراهای متفاوت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان زیرساخت سایبری داشتیم. ایشون دستور دادن شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود.
تشکیل بشه.
دلیلش من فکر میکنم، البته از اسناد و مدارک و شواهد فکر میکنم، دلیلش این بود که میخواستن یک فرماندهی متمرکز ایجاد کنن در کشور، و البته حالا دلایل دیگه هم داره، مثل اینکه بتوانند قوانین سریعی تصویب کنند، کشور رو سامانده، حوزه فضای مجازی رو ساماندهی کنند در زمان بسیار سریع. چون میدونید
ولی الان 10 سال گذشته ای دکتر.
مجلس شورای اسلامی اگر بخواهد قوانینی تصویب بکنه چندین سال، یعنی ساختارش به گونه ایه که چندین سال طول میکشه، تا یک چندین ماه و سال ممکنه طول بکشه تا یک قانون بیاد تو صحنه علنی. ولی شوراهای عالی که حکم قانون رو دارن، مصوباتشون، میتونن خیلی سریع مصوب کنند و در کشور ساری و جاری کنند. که شورای عالی فضای مجازی به همین دلایل تشکیل شد. پس یک، این که میخواستن فرماندهی واحد تشکیل بدن، چرا که بعدش هم دستور دادن که بقیه شوراها تعطیل بشه، هرچی شورای موازی بود تعطیل بشه. ولی واقعیت این هست که فضای سایبری یا فضای مجازی به دلیل نوظهور بودنش، به دلیل اینکه شناخت کاملی ازش وجود نداره، به دلیل اینکه اتفاقا هر کسی که واردش میشه فکر میکنه میتواند در این حوزه همه کار بکنه، یعنی همه خودشون رو به عبارتی توی این حوزه خبره میدونند، اونی که حتی به اندازه 1 سانت عمق اطلاعاتش است و اونی که چندین کیلومتر عمق اطلاعات داره، همه فکر میکنن در این حوزه خبره هستن. این ذات فضای سایبری هست، ذات وجودی این فضا هست. بنابراین همه وقتی وارد میشن، یک ذره هم اگر قدرت اجرایی داشته باشن، ادعای فرماندهی در این حوزه رو میکنن.
آقای دکتر، الان این بحث طرح صیانت که مطرح شده، آیا قرار جایگزینی برای این شورای عالی فضای مجازی ایجاد بکنه؟
خیلی.
یعنی قرار فرماندهی به قول جناب عالی ایجاد بکنه؟
خیلی. اصلا این طرح صیانت که برای کشور ما بسیار واجب هست،
موازی کاری نیست با اون کاری که در گذشته انجام شده.
به نظر من اتفاقا میخواهد قدرت رو متمرکز تر بکنه در این حوزه. از اون کمیسیون هایی
در کجا؟
در شورای عالی فضای مجازی، در
ذیل
شورای عالی فضای مجازی
متمرکز بکنه.
متمرکز کنه در ذیل شورای عالی فضای مجازی. کمیسیون هایی که توی اون طرح نوشته شده، کمیسیون تنظیم مقرراتی که تشکیل میشه، کمیسیون حالا اون کمیسیونی که کمیته یا کمیسیونی که 2 قاضی و 2 عضو سایبری توی اون حوزه هستن، عضو کارشناس اون حوزه هستن، همه اینها نشون میده که میخواهند این فضای پراکنده رو جمع کنند. ببینید یه نکته خیلی جالبه، یک چیزی که همه میگن و وجود دارد، اگر یک قاضی در یک شهر دور افتاده کشور ایران، بله، که این اتفاق افتاده ها، البته بعدن ورود کردن، شروع کردن جمعش کردن، یعنی بله، قاضی القضات کشور، رئیس قوه قضاییه اومده جمع کرده این موضوع رو، یک قاضی در یک شهر کوچیکی، در یک جایی که شاید به جرئت بگیم مثلا 50,000 نفر جمعیت توش بوده، در اثر یک خلافی که در یک شبکه مجازی اتفاق افتاده، در یک زیرساخت اتفاق افتاده، حکم به تعطیلی اون شبکه میدهد.
ببینید یک قاضی حکم به تعطیلی اون شبکه
کل شبکه در
سامانه میدهد. حکم این قاضی باید در کشور اجرا بشه، بنابراین حکم میاد در تهران در مرکز و چون حکم قاضیه فرقی نمیکنه در شهر 1000 نفری باشه یا در شهر چند میلیون نفری باشه، حکم از نظر نافذ بودن این حکم نافذه. بنابراین حالا اون قاضی به تبع اینکه در یک شهر کوچیکی هست حکمش درسته، ولی برای یه شهر کوچیکه میاد این حکم در فضای مجازی میخواد اجرا بشه، گیر میکنه، نمیشه اجراش کرد. یعنی واقعیتش حکم باید اجرا بشه، ولی حالا میمونن که این اگر بخوان حکم رو اجرا نکنن دیگه قاضی نمیتونه حکم بده. اگر حکم رو اجرا کنن اصلا ممکنه حتی کشور و حتی در حالت بین المللی همه چی به هم بریزه،
تبعات داشته
باشه، تبعات زیادی خواهد داشت. بنابراین وقتی ما میاریم میگیم در حوزه فضای مجازی اگر حکم میخواد صادر بشه فلان کارگروه فلان کمیته که در ذیل فعلا هم دیگه قانون میشود، وقتی مجلس مصوب کرد قانون میشود، اون کمیته میتواند تصمیم بگیرد. پس بنابراین خیلی کمک کار هست به این که دیگه هر کسی در هر جایی خودش ادعا نکنه میتوانم حکم بدهم، میتوانم دستور بدهم، میتوانم فرماندهی کنم. فرماندهی رو دارن متمرکز میکنن در ذیل شورای عالی فضای مجازی. البته حالا اتفاق خوبی که در این طرح صیانت افتاد و این که بالاخره انتقاداتی که در کشور وجود داشت و انتقادات به حقی بود، انصافا انتقادات به حقی بود، انتقادات کارشناسی خیلی خوبی داره انجام میشه، قطعا با اون دست دوری هم که رئیس قوه مقننه دادند قطعا این طرح باید چکشکاری بشه و امیدوارم حالا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه این طرح با یک روند بسیار عالی تر و قوانینی که برای کشور حتما مفید هست و حتما باید وجود داشته باشه مصوب مجلس رو بگیره، تصویب مجلس رو بگیره و اجرایی بشه و قطعا ما در راستای اون قدرت سایبری شدن نیاز به این قوانین داریم. قوانینی که البته قوانینی که باید مورد پذیرش عامه مردم باشد، قرار نیست قوانینی بدهیم که عامه مردم نپذیرند. پس بنابراین یکی از وظایف ما این هست که ما به عنوان کارشناسان که عامه مردم، عامه که میگیم نه حتما کارشناس، چون فضای مجازی همینجور که عرض کردم همه خودشون در این فضا ذی حق میدونن، ذی نفع میدونن و حتی کارشناس میدونن، یعنی ما موظفیم همه رو قانع کنیم. واقعا فضای مجازی یک فضای زندگی است، یک فضای دیگری از همین زندگی واقعی ماست. فضای مجازی دیگه فضای مجازی نیست، واقعا فضای واقعی است، حقیقی است. بنابراین مردم دارن زندگی میکنن، قانعشون بکنیم، توجیه کنیم، تفسیر کنیم قوانین رو، حتی اگر اشتباه میکنیم عوض کنیم و قوانینی بدهیم که مردم زندگی بهتری داشته باشن.
تشکر میکنم آقای دکتر. متشکرم. جناب دکتر آقایی، به درستی اشاره فرمودن این که بالاخره تأکید شد توسط مقام معظم رهبری که ایران باید در حوزه سایبر تبدیل به قدرت جهانی بشه. کی؟ سال 90-91، 9 سال 10 سال گذشته از این حوزه، از این فرمایش مقام معظم رهبری. ولی بالاخره یه متولی مشخص شد تو اون مقطع که شورای فضای مجازی بیاد این کار رو انجام بده و یه کار عمیق و گسترده و بروز رو در حوزه فضای مجازی و سایبر دنبال بکنه. سرعت تحولات در دنیا بالاست، در حوزه سایبر خیلی سریع تره باز نسبت به سایر بخش ها. 10 سال گذشته، ما الان دغدغه صیانت از فضای مجازی داریم و مهاجرت بیرویه متخصصین این حوزه رو داریم. به محض اینکه کسی یه ذره خودش رو نشون داد، تخصصش رو و تواناییش رو در حوزه سایبر نشون داد و برنامه‌نویسی نشون داد، جذبش میکنن. در گذشته میگم کشورهای غربی جذب میکردن، کشورهای توسعه یافته جذب میکردن، الان کشورهای همسایه ما دارن جذب میکنن بعضی از این متخصصین ما رو. به نظر میرسه شاید موازیکاری ها یه بخشی از ناتوانی ما و عقب ماندگی ما به خاطر موازیکاری هایی است که در حوزه تولیگری سایبر و فرماندهی سایبر به قول های دکتر آقایی که دکتر حبیبی که فرمودن، به نظر میشه یه مقداری باعثش این باشه. به نظرتون در آینده چه اتفاقی باید بیفته و ما چیکار باید بکنیم این قرارگاه، این فرماندهی، این متولی بودن حوزه سایبر رو باید به کی بسپاریم، کجا در کشور میتونه اینو اداره بکنه خوب، که ما واقعا نگرانن، خیلی از متخصصین نگرانن که ما در سالهای آینده دچار مشکل و عقب ماندگی بشیم حتی نسبت به کشورهای همسایه. کشورهای همسایه‌ای که ما در سند چشم‌انداز گفتیم میخوام که اول منطقه باشیم، ولی الان میبینیم دارن از ما سبقت میگیرن. اینو یه مقداری از منظر آینده پژوهی آقای دکتر آقایی خدمتتون باشیم و نظراتتون رو بگیم.
خواهش میکنم. از کنم خدمت شما که تو به یکی از خطوط فرمان مقام معظم رهبری در سال 1390 اینه میفرمایند که پس ضرورت دارد شورای متمرکز برای سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه فضای سایبر ایجاد شود. این تکلیف
سیاست گذاری تصمیم سازی.
بله بله. بعد گفتن متمرکز. متمرکز یعنی بوی مرکز فرماندهی و کنترل رو میده.
بله.
و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی این شورا تعیین